اقتصادی با رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
به نام خدا و سلام گرم و درود فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رحیافت به موضوع بودجه از منظر مالیات میپردازیم، اینکه سهم درآمدهای پایدار که درآمدهای مالیاتی یکی از اون درآمدها هست در بودجه سال 1400 چگونه دیده شده. اون چه که کارشناسان اعلام کردن افزایش حدود 21% در لایحه بودجه سال 1400 دیده شده که متناسب با تورم نیست و دولتمندان استدلالشون برای اینکه این افزایش به این رقم رسیده و از این بیشتر در حد تورم نرسیده این هست که با افزایش دریافت مالیات فشار بر تولید افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین ما این سهم رو اینقدر بالا نبردیم. البته نکته مهم در خصوص مالیات در سال 1400 بودجه 1400 بحث دریافت مالیات از تولید نیست، بلکه افزایش پایه‌های مالیاتی است. خب کشورهای توسعه یافته پایه‌های مالیاتی حدود 300 یا حتی 400 پایه مالیاتی است و عمدتاً هم به حوزه تولید بر نمی‌گرده. مثلا مالیات ارزش افزوده که مالیات بر مصرف تلقی میشه، یعنی مصرف کننده نهایی یک کالا بایستی مالیات بپردازه و به عوض اون اگر تولید کننده ای بتونه این مالیات رو از مصرف کننده دریافت کنه و به سازمان امور مالیاتی یا دولت و یا حکومت برگردونه، مالیات های دیگرش کاهش پیدا خواهد کرد. بنابر این مالیات حتی کمک میکنه به تولید کننده. متاسفانه چند سالی است که لایحه اصلاحیه یه مالیات ارزش افزوده در مجلس هست و ترکیبش هنوز روشن نیست و اون چه به بودجه سال 1400 میشه این هست که فرار مالیاتی و پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا نکرده. در حالی که 5 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر میگذاریم با رحیافت رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید، به شماره پیام کوتاه 30367 پیام بدید. جناب آقای عزیزی، نائب رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای عزیزی خدمت زانه، هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای عزیزی، همکارانم تلاش میکنن که ارتباط ما رو با ایشون برقرار بفرمایند. ببینیم در کمیسیون تلفیق چه میگذره و موضوع سهم درآمدهای پایدار یا موضوع مالیات چگونه است در کمیسیون تلفیق. جناب آقای یزیزاده قرار به ما بپیوندن در رحیافت رادیو اقتصاد. 26 دقیقه و 10 ثانیه است. جناب آقای یزیزاده، کارشناس محترم اقتصاد حوزه مالیات الان روی خط ارتباطیمون هستن. جناب یزیزاده خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای یزیزاده.
سلامت باشید.
جناب یزدی، بحث مالیات و نقده هایی که بر بودجه سال 1400 مطرح میشه و پاسخ هایی که کارشناسان در این زمینه مطرح میکنن، به ویژه کارشناسان دولت در این زمینه، که میگن نمیتونیم سهم مالیات رو از اون چی که هست بیشتر بالا ببریم. برخی معتقدن که لایحه بودجه 1400 یک فاجعه است. حالا این یه نگاهه که البته از حوزه مالیات بهش نگاه شده، و برخی معتقدن که خب نمیشه سهم مالیات خیلی افزایش داد. این دو نگاه رو چطور قابل جمعه های یزده؟
ببینید، من نمیدونم کسایی که یک همچین ادعایی رو مطرح میکنن که ما نمیتونیم نسبت سهم مالیات تو بودجه رو بالا ببریم رو چه اساسی حرف میزنن.
بله.
من یه دیده کلی خدمتتون عرض میکنم. شما اگر نگاه بکنید نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی،
بله،
تو کشور برای سال آینده یه چیزی هلوش 19%.
بله.
19% یکی از نرخ‌های پایین مالیات در دنیاست. یعنی اگر ما همه بودجه را میخواستیم از مالیات بگیریم میتوانستیم بگیریم.
بله.
پاکستان کنار ما، کشوری که به هر حال مشکلات فراوانی دارد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی درش 15 است. این نسبت تو کشور ما 7.
درسته؟
و زیر 7، 6 خورده ای. بنابراین اگر حتی ما میخواستیم مثل پاکستان عمل بکنیم، نمیگم مثل آذربایجانی که خودش کشور نفخیزه و نسبت مالیاتی درش هلوهوش 20.
درسته.
نمیگم قطری که نفت و گازش به حساب ارزم بودش تو دنیا جای حرف زدن داره واسه خودش و نسبت مالیاتی درش 16 است.
درسته.
نمیگم ترکیه ای که حالا 22، اصلا کاری ندارم. یعنی دو تا کشور وابسته به انرژی رو مثال زدم.
بله.
و یک کشور بسیار فقیر رو.
البته آقای یزدی، دوست خواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. معمولا کشور اطراف مثلا ترکیه رو مثال زدید، عوارض شهرداری هم میان تو همون حوزه حساب میکنن.
بله.
برای همین،
بله،
عدد و این سقف بالا میره. اگه ما مثلا بیایم عوارض شهرداری هم در همین حوزه حساب کنیم، ما رو ما از 7 بالاتر رو مثلا 11 میرسه.
بله. فقط این نیست، من میمونه خدمت رو عرض میکنم. ببینید، اونها توی کشوری مثل ترکیه که حالا شما دارید مثال میزنید، تولید ناخالص داخلی زیرزمینیشون شاید یه چیزی هولوش 30%.
بله.
تولید اقتصادی رسمیشون باشه.
درسته.
بنابراین تو مخرج کسب نسبتی که داریم درست میکنیم قرار میدیم، صورت کسب شما هر چی اضافه بکنید، مخرج کسب یک عدد کاملا قابل اطمینانه.
درسته.
تو کشور ما اقتصاد زیرزمینی قطعا بزرگتر از اقتصاد شفاف است.
بله.
قطعا بزرگتر از اقتصاد شفاف است.
بله.
و حالا بعضی از کارشناسا مطالعات نشون میده که این حجم چندین برابر اقتصاد شفافه. یعنی بحث درصدی نیست، بحث چند صد درصدی است. اگر بخوایم اونجوری نگاه بکنیم، مشخص میشه که اصلا اوضاع وضعیت سیستم مالیاتی ما به دلیل عدم اعتقاد، من نمیخوام بگم عدم کارایی،
بله،
ما اصلا به این سیستم امکانات ندادیم، ازش چیزی نخواستیم که بگیم آقا کارا هست یا نیست.
بله.
شما تو این سیستم پایه‌های درآمدی بسیار محدودی تعریف کردید، پایه‌های مالیات بر ثروت که دنیا روی اون داره میچرخه الان،
بله،
اینها رو اصلا تعریف نکردید، پایه‌های عوارضی و استفاده از مالیات به عنوان سیاست‌های مالی و هدایت کننده فعالیت‌های اقتصادی اصلا توش ایجاد نکردیم.
درسته.
تو سیستم وصولمون به حساب به هیچ وجه کارا نخواستیم عمل بکنیم و با این وجود نجاستیم. من تمام کسایی که واقعا هم چه حرفی میزنن که آقا مالیات امکانه در حقیقت افزایش در بودجه سال آینده رو نداره، بنده خودم شخصا اعتقاد دارم تا 70-75% بودجه سال آینده
تو همین وضعیت آقای دکتر، تو همین وضعیت،
بله، تو همین وضعیت،
بله،
و حاضرم تمام کارشناسای دولتی که همچه ادعایی میکنن رو به مناظره شما دعوت بکنین، بنده هم بیام و اونجا بحث بکنین. اصلا چنین چیزی که آقایون میگن نیست.
بله. اصلا چنین چیزی. همراه ما باشید آقای عزیزاده. آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه به ما پیوستن. آقای عزیزی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. جناب عزیزی، خب قرار هست که آقای عزیزی هم به ما بپیوندن، نایب رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، تا دقایق دیگه شو به ما خواهند پیوست. آقای عزیزی، اشاره کردید که ما حاضرید مناظره کنید تو این زمینه.
بله.
اما نکته اینجاست که ما در حوزه وصول مالیات با چالش مواجهیم. قبل از اینکه شما رو خط ارتباطیمون بیاد، من اشاره کردم مالیات ارزش افزوده.
بله.
که مالیات مصرفه، اما الان از تولید داره گرفته میشه و چند سال تکلیفش روشن نشده. خب وقتی تکلیف این قضیه روشن نشده، قاعدتا دولت هم نمیتونه این رو اجرا بکنه، چون میدونه از تولید داره میگیری دیگه. یعنی عملا یه بخشی شفش درسته.
درسته. ببینید، این که این مالیات یک بخشیش اصلا به تولید کننده منتقل می شود، ظاهر قضیه در تمام دنیا وقتی که میگه مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده است، هر چند مصرف کننده پرداخت می کند، اما به این معنی نیست که کل بارش به مصرف کننده منتقل میشه. اما یه چیزی دقت بفرمایید که ما چند تا بحثمون در سیستم مالیاتی، یکی بحث همین مالیات ارزش افزوده، یکی سامانهای فروشگاهی.
آقای عزیز یزدی عذرخواهی می‌کنم، آقای عزیزی من پیوستم، من باشون سلام علیکم بکنم، ببخشید. آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه، سلام بر شما آقای عزیزی.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید آقای عزیزی.
موفق و معید
خدمتتون هستیم آقای عزیزی. صحبت‌های آقای عزیزی به جای برسه به شما برمیگردیم، عذرخواهی می‌کنم از شما. بفرمایید آقای عزیزی.
من خدمت آقای عزیز سلام عرض می‌کنم و برنامه‌ریزی موفقیت دارم تو این مسئولیتی که قبول کردم.
زنده باشیم.
ببینید ما چند تا بیس های مالیاتی، یکی مالیات ارزش افزوده، یکی در حقیقت بحث دستگاه های فروش، یکی از هم ماشین‌های فروش، یکی هم سامانه معدیان. اینها یک مبنایی دارد، همش بر مبنای صدور فاکتور و الزام به صدور فاکتور طراحی شدند. این الزام به صدور فاکتور تو کشور ما ایراد داره، یعنی شما قوانین لازم برای اینکه فروشنده رو مکلف بکنید که این فاکتور رو صادر بکنه ندارید. وقتی ندارید نمیتونید در حقیقت به این راحتی بیاید بگید آقا خب کل بار مالیاتی رو باید مصرف کننده بده، چرا تولید کننده میده. برای این کار ما یه تغییراتی باید انجام بدیم و اساس این تغییرات و منطقش این است که شما یک تضاد منافع بین خریدار و فروشنده در رابطه با صدور فاکتور ایجاد بکنید. تا زمانی که تضاد منافع بین این دوتا ایجاد نشده، هر دو طرف تمایل دارن که فاکتوری صادر نشود و این قابل حله. ببین دنیا بالاخره تمام این مسائلی که ما داریم اونا هم داشتن، همه تجربه کردن، ما هم میتونیم از تجربه اونا استفاده کنیم و به راحتی بریم جلو. یک موضوع دیگه که من میخوام خدمتتون عرض بکنم از نقاط ضعف وضعیت سیستم مالیاتی ما، ببینید ما حجم اقتصاد زیرزمینی سرس کردم خدمتتون، شما یک ما با یک حجم وسیع اقتصاد زیرزمینی مواجه هستید و یکی از معضلاتم اینه که تا امروز به سمت در حقیقت وصول مالیات از این بخش نرفتیم. تمام دنیا در برخورد با معدیان پر ریسک، در برخورد با اقتصاد زیرزمینی، سیستم مالیات علل حساب رو وضع میکنن. آیا تو کشور ما ضروری است؟ ضرورتش صد چندان است. چرا؟ چون شما در کشوری که تورم دارید، این که با وقفه 2 تا 2.5 سال مالیات ها رو از مشاغل و شرکت ها وصول میکنید، به این معنی است که ارزش واقعی مالیات ها به مراتب کمتر از ارزش جاری است. من مثالی خدمتتون عرض میکنم، 7 ماه اول امسال ما 11,000 میلیارد تومان مالیات حقوق گرفتیم، 5,000 میلیارد تومان مالیات مشاغل. ظاهر قضیه این است که خب تمام اصناف کشور و تمام فعالیت هایی که در چارچوب شخصیت حقیقی دارن در کشور شکل میگیرن و فعال هستن، جمعاً 5,000 میلیارد تومان، یعنی مالیات حقوق چیزی بوده 2.2 برابر این بوده. این ظاهر قضیه است. شما مالیات حقوق رو، یعنی از کسی که واجب الحمایه است، در زمان خودش وصول میکنید، به این معنی است که ارزش واقعی و ارزش جاری این دوتا یکی است، یعنی تورم اینو نخورده.
خیلی متشکرم.
مالیات اصناف رو با 2.5 سال تقریبا 2.3 سال وقته وصول.
ممنونم آقای یزدی عزیز.
بله؟
متشکرم، همراه ما باشید آقای عزیزی. آقای عزیزی، آقای عزیزی سر بندر میشنوید؟
بفرمایید.
خواهش میکنم، توضیحات آقای عزیزی داره شنیدید. ایشون معتقدن همین وضعیتی که الان داریم، یعنی شرایط تحریم و سختی ها و فشارهای کلان هست، میشه بودجه رو طوری بس که 70% درآمدها از طریق مالیات به دست بیاد. شما دوستان شما در کمیسیون تلفیق، نمیدونم نگاهتون به موضوع مالیات در بودجه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تذر هستید، امروز در واقع اولین جلسه تدبیر تشکیل شد و بحثای آیین‌نامه روش کاری که باید در تلقیق صورت به پذیرت مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله در جلسات آینده محضر شما عرض خواهیم کرد که به چه جنبندی‌هایی برای اینکه یک تصویر روشن برای شنوندگان عزیز ارائه بشود، لایحه بودجه 1400 در واقع داده بالغ بر 24,357,786,000,000 هست. وقتی تو میگی این بودجه کل کشور هست، بودجه کل کشور به دو دسته تقسیم میشه، یکی منابع بودجه عمومی دولت، دو بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
آقای عزیزی فکر میکنم موبایلتون روی حالت بلندگو هست، اگر امکانش از این حالت خارج بکنید ما صدا شما رو بهتر بشنویم. متشکرم ازتون.
منابع بودجه عمومی هم به دو دسته تقسیم میشه، منابع عمومی بالغ بر 8,413,427,528,000,000 هست. درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 884,789,649,000,000 هست. جمع این دو یعنی منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی اسمش منابع بودجه عمومی دولت هست.
بله.
که عدد این بالغ بر 9,298,117,177,000,000 میشه.
بله.
ما بقیه بودجه شرکت های دولتی هست و مؤسس بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد. خب این یه تصویری از لایحه بودجه 1400. حالا چون بحث شما در خصوص مالیات هست،
بله،
ما میخواییم ببینیم سهم مالیات در این لایحه به چه صورتی هست. سهمی که پیشبینی شده برای مالیات، ما وقتی که بحث مالیات مطرح میکنیم میتوانیم کل بخشی از سنوات رو هم مورد بررسی قرار بدیم که تصویر بسیار روشنی برای شنوندگان عزیز بتوانیم ارائه بدیم. درآمدهای مالیاتی در سال 1394 بر مبنای عملکرد حدود 79,000 میلیارد بوده. 79,000 میلیارد.
بله.
در سال 95 عملکرد اضافه شده حدود 101.5. در سال 96 عملکرد حدود 115.8 همه. در سال 97 عمل کرد اضافه میشه.
بله.
و بالغ میشه بر 126,000 میلیارد. در سال 98 حدود 160,000 میلیارد. یک نکته اینجا که حائز اهمیت هست.
بله.
و دقیق هست، عمل کرد سال 98 نسبت به برنامه شیشم جلوتر هست.
بله.
یعنی 0.7% نسبت به برنامه‌ای که پیش بینی شده عمل کرد سال 98 بیشتره، چون پیش بینی حدود 159 بوده در برنامه، ولی کن عمل کردی که در سال 98 هست 168 هست. در سال 99 اونی که در قانون پیش بینی شده حدود 204.5 هست.
بله.
عملکرد 8 ماهه حدود 131.5 هست. یعنی چی؟ معنا و مفهومش این است که تحقق درصدیش حدود 96.4 همه. پس بنابراین ما یک مالیاتی را تصویب کردیم در سال 99 تا کنون، یعنی عملکرد 8 ماهه که به دست آمده، معلوم شده که 96.4% این محقق شده
تا الان.
در لایحه 247.9 پیش بینی شده. یعنی چی؟ معنا و مفهومش این است که این لایحه‌ای که الان دیده شده نسبت به سال قبل مالیات، یعنی درآمدهای مالیاتی 21.2% افزایش نشده.
آقای عزیزی سوال اینجاست، میتونست تو لایحه بودجه سال 1400 عدد مالیات از این بالاتر هم بره یا نه؟ دولت میتونست با عدد بالاترین رو بریم؟
این که به نظر میرسه قابلیت داره.
بله. بله.
چون که ما وقتی که سنوات گذشته رو من برای این مرور کردم،
بله،
که هم حضرت عالی که اشراف دارید به حمدالله، هم بینندگان عزیز ما، یک گزارش روشنی را به این عزیزان بدیم که چه اتفاقی افتاده. وقتی که میگیم درآمدهای مالیاتی، یعنی وقتی که سنوات گذشته را ما مرور میکنیم، به نظر میرسه که قابلیت افزایش داشته باشه. البته ما باید واقعا مالیات ها رو واقعی بگیریم، یعنی مالیات باید باعث رونق تولید، رونق اشتغال، فضای کسب و کار هم بشود. یعنی مالیات وقتی که باعث، یعنی چی؟ معنا و مفهومش این است که ما مالیاتی که پیش بینی میکنیم در واقع واقعی باشه، شفاف باشه، روشن باشه، یعنی باعث تشویق تولید کنندگان باشه، باعث افزایش اشتغال باشه. به چه صورتی میشه؟ وقتی که واقعی باشه. وقتی که مالیات واقعی باشه، یعنی یک درآمدی به وجود آمده، این مالیات وضع میشه بر اون درآمد واقعی که صورت گرفته. ولی که نسبت به سنوات گذشته اگه بخوایم بررسی کنیم، به نظر میاد قابلیت افزایش
داد. خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای عزیزی. آقای یزیزاده، خیلی کوتاه اگه ممکنه، عددی که فکر میکنید میشه واقعا برای سال 1400 مالیات گرفت چه عددی است؟ فقط یه عدد به ما بگید، یه رقم خیلی کوتاه.
600 هزار میلیارد تومان.
میتونیم این عدد رو بگیریم.
بله.
خیلی متشکرم از شما آقای یزیزاده بزرگوار، براتون عزیزی موفقیت میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام.
آقای عزیزی
بفرمایید.
آقای عزیزی، الان آقای یزیزاده مفصل صحبت کردم و ما گفتن ما پایه‌های مالیاتی مشکل داریم، سیستم وصولمون دچار مشکل هست، به خصوص تو مالیات ارزش افزوده. الان هم عددی که به ما گفتن حدود 600 هزار میلیارد، یعنی میشه واقعا همچین عددی رو گرفت؟ قبل از این که توضیح بدید که آیا میتونید تو لایحه بودجه همچین دخل و تصرفی بکنیم و میتونیم همچین تغییر ایجاد بکنیم، توضیح برام بفرمایید. من با آقای دکتر طغیانی سلام علیکم میکنم، بعد شما سوال بنده رو پاسخ بدید. آقای دکتر طغیانی از اعضای متحد کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام بر شما، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ، شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای توگنه، شما برمیگردیم توضیح تو آقای عزیزی رو بشنویم در این باره. آقای عزیزی، میشه واقعا این رقم رو به 600 هزار میلیارد تومان رسوند، عدد مالیات رو برای بودجه 1400 یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که عرض کردم، سهمی که الان درآمدهای مالیاتی دارد 21.2%
بله.
در واقع تغییر شده، اضافهش نسبت به سال گذشته.
بله.
اون سال گذشته 204.5 بوده، الان شده 247.9. ولی یکم سهمش رو ببینیم چقدر بوده.
بله.
در سال 99 سهم درآمدهای مالیاتی 5.8 بوده. خب دقت بفرمایید، یعنی ما وقتی که بودجه رو در نظر میگیریم، به هر حال سهم هر بخشی معلوم میشه.
بله.
سهم مالیات 35.8 بوده.
درست.
در سال 99.
بله.
درصد تحقق 8 ماه هم که محضرتان عرض کردن.
بله، فرمودید.
پس بنابراین نشان میده که این تقریبا واقعیه، مخصوصا در سالهای، در ماهای پایانی سال این رشد بیشتر میشه.
بله.
و چشمگیرتر هست.
خیلی متشکرم.
نکته ای که قابل حائز اهمیت هست،
بله،
در 1400 یعنی لایحه‌ای که پیش بینی شده، سهم 29.5 دیدم، یعنی 29.5% دیده شده. خب ملاحظه فرمودی، یعنی در سال 99 سهم درآمدهای مالیاتی 35.8 که ملاحظه فرمودید که تقریبا قابل پیش بینی هست که تحقق میپذیره، ولی سهمش در 1400 کاهش پیدا کرده، شده 29.5.
خیلی متشکرم.
بنابراین قابلیت افزایش در حد معقول و شدنی داره.
ممنونم. آقای دکتر طغیانی؟
بله بله.
توضیحات جناب عزیزی رو شنیدید. پیش از اون هم آقای یزیدی در خط ارتباطی بودن، از نسبت مالیات به ناخالص ملی ما و مقایسه اون با کشورهای دیگه گفتند و اینکه ما نتونستیم پایه‌های مالیاتی جدید رو اضافه بکنیم. حالا از سال 92 تا الان مشخصه که اتفاق نیفتاد، از زمان روی کار آمدن دولت 11 تا کنون. با این بودجه که سال 1400 چه خواهیم کرد؟ البته حالا قرار ششم یا هفتم درباره کلیات بودجه رأی گیری بشه در تلفیق، بالاخره صحن هم بایستی در این باره نظر بدن در این زمینه. نظرتون بشنویم آقای دکتر طغیانی.
عرض کنم که خب ببینید، اگه واقعا میخوان یه زمانی مشکلات اقتصادی کشور رو اونهاییش که ریشه کسری بودجه‌ای داره، مثل بحث تورم و عرض کنم که خلق پول بانکی و خلق پول بانک مرکزی پای پولی و غیره برطرف بکنیم، راهش اینه که بریم به سمت درآمدهای مالیاتی و سهم درآمدهای سالم و باسواد مالیاتی رو در بودجه افزایش بدیم. همونطور که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بوده، ما قرار بوده که در سال 1400 یعنی سال آخر برنامه به سهم 50% برسیم، یعنی 50% منابعمون نیاز بودجمون رو از طریق مالیات تامین کنیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و حتی سهم مالیات در بودجه کمتر هم شده. خب این که چقدر سهم مالیات میتونه افزایش پیدا کنه بعدی به
آقای دکتر تو گیره صداتون قطع و وصل میشه، شما در حال حرکت هستید؟
بله نه
من بتون...
جای ثابتی نیستم ولی در حال حرکت.
زنده باشید، بفهمید.
عرض میکردم که همینطور که اشاره شد دستگی به پایه های مالیاتی ما را روش مالیات ستانی ما داره، با این اوضاعی که هست شاید همین رقمی که پیشبینی شده محقق بشه، یعنی همین حدود 5000 میلیارد تومانی که الان در بودجه آوردند. خب این عدد عدده نه خیلی خوشبینانه است نه بدبینانه است. با همین فضا
خب صدای آقای دکتر تو
مالیاتی محرم. بله بله
آقای دکتر صداتون یه لحظه قطع و بس شد. من یه سوالی از آقای عزیزی بپرسم به جناب عالی برمیگردم.
بله
آقای عزیزی خواهش میکنم، آقای عزیزی پیشبینیتون از تصمیمی که تلفیق درباره بودجه بگیری چی هست؟ فکر میکنید تو کدوم حوزه ها چه تغییراتی اتفاق بیفته؟ چون آقای رئیس جمهور گفتن که ما تغییرات اگر در بودجه اتفاق بیفته در حد توانمون اصلاحاتی خواهیم کرد و به مجلس خواهیم فرستاد به گونه‌ای که شاکله بودجه تغییر نکنه. فکر میکنید کمیسیون تلفیق چه چیزایی تغییر بکنه؟ همون پیشبینی رو بفهمید. بله فکر میکنم صداتون دوباره رفت رو بلندگو آقای عزیزی.
اینه که عرض میکنم پیشبینی هست.
بله بله بفهمید.
در کمیسیون تلفیق این مطالب مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته.
بله
لکن همونطوری که عرض کردم بقیرم محضر بینندگان شنوندگان عزیز اونم این است که درآمدهای مالیاتی در بعضی از بخش ها به نظر میرسه قابلیت افزایش داشته باشه، یعنی با وضع فعلی هم قابل افزایش هست.
حالا اون در قالب پیشبینی میفهمید کدوم ها هستن؟
درآمدها داریم که مالیات یکی از اجزای درآمد هاست و در سهم مالیات از درآمدها در سال گذشته از 78 یعنی 1399 در لایحه بودجه به 78.1 ارتقا پیدا کرده.
بله
سهم مالیات، لکن همون عددی که نظرتان ارز کردم. بله. در واقع این سهم از کل مالیات رو در نظر میگیریم از 58 به 9 رو کاهش پیدا کرده. به نظر میرسه که در بعضی از موارد قابلیت افزایش داشته باشه. حالا باید گزارش ها و عمل کردار در اون بخش اجزا را ما به بررسی قرار بدیم، ببینیم در اون اجزا به چه صورتی هست. مثلا به فرض مثال مالیات عمل کرده اشخاص یا خدمت موارد مالیات های دیگری که در ابعاد مختلف هست، اینها ریزش وجود داره. شما مستظر از این مالیات اقلام بسیار متعددی داره. مالیات علل حساب اشخاص حقوقی دولتی هست، مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی هست، علل حساب شرکت های دولتی در حال واگذاری هست، مالیات حقوق هست، مشاغل هست، مستندات هست و مالیات های اتفاقی هست و فراوان اینا ابعاد بسیار مختلفی داره. ما باید عمل کرده هر بخشی داره. چون مجلس دنبال این است که واقعا یک بودجه در واقع در مجلس خارج بشه که هم آرمانهایی باشه که بر مردم دنبالش هستن، چون نمایندگان واقعا خادم مردم هستن، به معنای دقیق کلمه نوکر مردم هستن و افتخارشان این است که به عنوان وکیل مردم، به عنوان نماینده مردم اون دغدغه های خاطر را که الان واقعا بحث معیشت، بحث مشکلاتی که مردم دارن، توضیح
در این اوضاعی که